فکر کرده دولت 120 هزار میلیارد تومان اشتباه محاسبه داشته، فکر کرده 150 هزار میلیارد تومان بانک‌ها میتونن وام بدن، اومدن همینجوری دادن به طرح‌های زود بازده و بانک‌ها خالی شدن، الان نمیتونن به کارخانجات وام بدن، یعنی خون چرخش اقتصاد ازش گرفت. به همین دلیل آقای مزاری اومد گفت آقا من سه قفله کردم، در بانک مرکزی رو، خزانه بانک مرکزی رو فعلا وام نمیدم، درسته خود رکود میشه ولی بلکه تورم رو مهار کنیم و منابع به بانک‌ها برگردن. این باعث شد که آقای جهرومی وزیر کار، آقای احمد نژاد که معروفه که سهمیه آقای جنتی، آیت الله جنتی در هیئت دولت هست و آدم با نفوذ اعلان اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، ایشون فشار آورد که نخیر ما باید به این طرح‌های زود بازده تا 18 هزار میلیارد تومان پول دادیم، 60 هزار میلیارد تومان دیگه پول بدیم که این چاره مثلا چیز بشه و باعث شد آقای مزاری رو برداشتن و آقای بهمنی رو الان گذاشتن. خب. و به نظر من اگر سیاستش آقای احمد نژاد اصرار کنه همین حرفایی که آقای جهرومی اینا میزنن باید به دست آقای بهمنی اجرا بکنن، شما باید انتظار داشته باشید در ایران بیش از پیش بانک‌ها ورشکست و ناتوان بشن، چیزی که اینجا دارن به فریادش میرسن و تورم افسار گسیخته تر و وحشتناکتر چهره نشون.
آقای نورزاده در
من یه خانمت کوچیک رو اینجا دارم، اولا اون چیزایی که من تا حالا شنیدم آقای مظاهری خودش استفاده، یعنی آقای مظاهری طاقتش تموم شد، یعنی دیگه رسید به اینجا، درست مثل دانش جعفری که صحبت بود برکنار شد. یعنی آقای مظاهری هم ظاهرا ایشون یه طرحی به آقای خامنه ای داده بود و آقای احمدی نژاد رفته بودن و گفته بودن که اگر آقای مظاهری بخواد این طرح رو اجرا بکنه ایشون 9 ماه دیگه 8 ماه دیگه به انتخابات ریاست جمهوری مونده و مملکت زیر رو میشه. آقای احمدی نژاد میخواست این کمک به اصطلاح پولی که به مردم بده بابت سوبسیدها رو که حذف میکنن، اختلاف نظر داشتن با آقای مظاهری، برداشتن صفر رو از جلوی ریال بود. و بعد این نکته مهمه، در حکم آقای بهمنی ایشون می‌نویسه که برید و این قرض الحسنه رو و این وام های بدون ربا رو ترویج بکنید. یعنی شما فکر کنید ایشون هنوز حالیش نیست، آقا با تورم 28% 29% شما چطوری میتونی وام بدون بهره بدی؟ ایشون اشاره کرد به بانک ها در خطر ورشکستگی هست، من میدونم دوتا از بانک های ما ورشکسته هستن، یعنی اوردی ورشکسته شدن.
خب پرسش همینجاست، ببینید حکومت های دیکتاتور و مستبد کم نیستن در دنیا.
بله.
شما معتقد هستید حکومت ایران حکومت مستبد دیکتاتوری؟ هر حال ولی همه اون حکومت ها در مسائل اقتصادی دست کم سعی میکنن که بهترین اقتصاددان ها رو بیارن، دیگه مسئله سیاسی که نیست که، بالاخره میخوان مردم از بابت نون و آب دیگه سر صدایی نکنن. این تغییر و تحولات بر چه اساسی در ایران؟
جناب چالنگی عزیزم درست میگید، مثلا عربستان سعودی وزیر مالیش یا وزیر نفتش آقای حسام ناظر و افرادی از این قبیل کارشناسای ارشد اقتصادی هستند که تو بانک جهانی کار کردن. در رژیم گذشته ما آقای دکتر جمشید آموزگار شخصیتی بود در نظر اقتصادی، بعد اومد تو بانک جهانی کار کرد، یا رئیس کل بانک مرکزی مون آقای سمیعی، دیگران، اما اول انقلاب آقای دکتر مولوی، اینا آدمایی بودن تو کارشون وارد بودن. محمود بهمنی اصلا شما میگی از کجا اومده؟ یا شما میدید خزانه دار کل آقای فاطمی زاده 28 سال خزانه دار کل بوده، حالا به چه مناسبت برداشتنش؟ چه اتفاقی این لحظه آخر افتاد؟ در ایران مثل زمان شاه شهید تیول شده، یعنی قضایا درست تیول شده.
ناصرالدین شاه،
بله، ناصر شاه شهید، معروف ناصرالدین شاه دیگه، بله، خاقان مخفور فتلی شاه بعد شهید ناصرالدین.
چون آقای احمد خاتمی یه بار گفتن ناصر شاه،
بله دیدم ناصرالدین، نه ناصرالدین، حتی شاهش هم نمیخواست بگه، ناصرالدین
شاه گفتن، بله
بله یا ناصر شاه. به هر حال قرارم اینه که قضایا تویوله. شما میدونید حتی این وام هایی که دکتر سازگارا اشاره کرد، این وام ها را افراد خاصی گرفتن. همین گزارش کمیته تحقیق رو شما مطالعه بکنید میبینید همون تیولداران برخوردار از این شدن. یه دفعه یه آقای اومده با یه پروپوزالی که به بانکی داده 100 میلیون دلار گرفته. چجوری 100 میلیون دلار؟ مطابق قانون خود بانکیشون شما باید سرمایه اولیه خودت رو بذاری تو بانک، نشون بدی، گرو داشته باشی، چیزی که به گروگان بدی. در هر حال مملکت تیوله، تقسیم شده. تیول دفتر مبارک مقام معظم رهبری، آقازاده هاشون آقا مشتبه، مسعود خان، آقا مصطفی، میثم خان، تیول دفتر مبارک آقای هاشمی رفسنجانی، تیول دفتر مبارک آقای شیخ عباس واعظ طبسی، آقای جنتی، آقای مولال موحدین. همینجوری نگاه کنید، باقیات صالحات، آقای ناصر ابوالمکارم شیرازی، شکرفروش معروف، اینجوری شده تیول، تیولداری شده. با کارشناس اقتصاد تیولداری رو نمیشه اداره کرد. باید برگشت دوباره به چرتکه، حساب سیاق، به همون سبک ناصر بن شما تأثیر کنه.
آقای خامنه‌ای مسئولیت در این مورد دارن یا بی اطلاع هستش؟
ایشون خودشون تو صحبت نماز جمعه همین جمعه گذشته گفتن که من از گرفتاری های مردم مطلع هم، دیگه فکر نمی‌کنم بعدم بتونن ادعا بکنن که من اطلاع ندارم. و اگرم یه وقتم بگن من اطلاع ندارم، تو عذر بدتر از گناهه، برای اینکه رهبر مملکت ایشون از این دولت پشتیبانی میکنه، دولت دولت ایشونه و در ریز مسائل مطمئن باشید قرار داره، ایشون با علاقه هم که داره در جزئیات دخالت کنه.
خب آقای سازگاره، این سیستم رو، سیستم تیولداری رو، این نظام رو چطور میشه اصلاحش کرد که به سود مردم باشه؟ آیا اصلاح پذیر هست از اساس یا نیست، یا چطور میشه اصلاح؟
نه خیلی، به خصوص حالا من اضافه کنم به فرمایشات آقای نوری‌زاده، دولت خداییش دولت آقای احمدی نژاد، به دور از این که بخوام بگم من موافقم مخالفم، وقتی میذاریش تو کفه، حتی نسبت به دولت‌های بعد از انقلاب، یعنی از دولت بازرگان تا دولت آقای خاتمی، تا اینجای کار به نظر من غیر کارشناسی ترین و غیر از شبت متخصص دولتی بوده که داره کار میکنه، بسیار پلاوز کارشناسی ضعیفه. مثلا تصور خود آقای احمدی نژاد روز اول هم میگفته از بانک این است که بانک گویی یک مؤسسه است که به اصطلاح عامل منفعه، سود نباید ببره و باید که سرویسی به مردم بده، وام قرض الحسنه بده. اصلا ایشون تصوری نداره از این که آقا پول توی بانک پول مردمه، بانک وقتی پول مردم رو میخواد بگیره، جمع کنه و بده به یک کسی، بره مثلا یک کارخونه بسازه، باید به اون مردم سود بده تا پولشون رو بدن دست بانک. بنابراین اون آدمی هم که این پول رو میگیره باید سود بگیره. بعضی اقتصاددانا به درستی میگن که بهره های بانکی امروز مصداق ربا در ادیان نیست، برای اینکه پولای کوچیک رو بانک ها از دست مردم میگیرن و بعد به یه آدم کننده، یه تاجر، یه صنعتگری میدن بره سرمایه گذاری کنه، بنابراین باید سود پس بده تا بین مردم تقسیم کنه. و آقای احمدی نژاد اصلا تصور نداره که پول کاغذی مشمول تورم میشه و شما نمیتونی بیای زیر نرخ تورم به بانک ها بگی 10% برین بیشتر بهره نگیرین. الان ایشون ابلاغ کرده، یکی از دعواش با آقای مزایری، در حالی که تورم 25%.
بله ولی من
مرادم این است که اصلا تصور ایشون با امثال آقای جهرمی که دورشن یک تصور کاملا غلط و غیر کارشناسی از اقتصادی. و از من بپرسید چطوری درست میشه، به نظر من باز برمیگردیم این حرف رو قبلا هم زدیم، این قافره تا به هش لنگه، یعنی با تغییر حتی رئیس جمهور هم درست نمیشه. در ساختار نظام جمهوری اسلامی که یک مقام به نام ولایت فقیه مافوق هر قانونی نشسته و قوه قضاییه در کنترلشه، رادیو تلویزیون در کنترلشه، مطبوعات رو کنترل میکنه، رادیو تلویزیون انحصاری داره، در این ساختار امکان اصلاح اقتصادی نیست. باید کشور با دنیا آشتی کنه، نظامش دموکراتیک شه، مطبوعات و احزاب رقیب باشن، اون وقت میشه اقتصاد آزاد داشت، اقتصاد خصوصی داشت، اقتصاد بازار داشت، رقابت آزادی که با دنیا به چرخه، اون وقت چرخ کشور را میفته، بانکایی که با بانکای دنیا کار بکنن. این وضع فعلی یک در بسته، یک عرض شود، به قول یه دوستی میگفت از این بحران آمریکا ایران متاثر نمیشه. یه دوست اقتصاددار ما جواب خوبی داد، گفت به یک کسی گفتن تو، گفت من شغلی دارم که خود رئیس جمهور معاونش هم نمیتونم من عوض کنن. گفتن من تو چی کاری؟ گفت من بیکارم. دو اقتصاد ایران به گونه ایست که
مثلا اون آدم بیکار هست در این مثال
منزویه و با هیچ کجای دنیا ارتباط نداره،
ولی با آمریکای جنوبی دارن.
بله من چه براتون میگم شاهد از ایران
که فقط پول میگیرن از
ایران. ایران از نظر فساد مالی 10 پله بدتر شده، به 141 کشور رسیده، در کنار یمن، کامرون، فیلیپین. مثلا این امتیاز میدن، فکر کنید نروژ مثلا 9 یعنی درجه آسیب پذیریش، ولی این ایران 141. درود بر آقای خامنه ای و این مسئله مسئله شما صحبت
بفرمایید. ایشون حالا گفت مدینه گفتی کردی کردی کبابم. واقعا فرض کنید تو همین 3-4 سال گذشته شرکت استات اویل در نروژ در ایران به پسر آقای رفسنجانی رشوه داده بود در نروژ به دلیل آزادی و دموکراسی، مطبوعات مطرح کردن، احزاب رقیب، مدیر عامل و مدیران بلافصلش رو بیرون کردن، در ایران نذاشتن صداش در. شرکت توتال در فرانسه اعلام شد، مطبوعات کشید، مدیر عامل 150 میلیون دلار باز به خاندان هاشمی رشوه دادن، گفتن دادن، اونجا داشتن مدیر عامل رو برکنار کردن، سر صدا اومد توتال. در ایران حتی نمیذارن مطرح بشه. و یا مثلا امثال آقای پالیزدار هم که حضرت میکننش زندان با یک لشکر. این دقیقاً این فرقی است که اختر میگه چجوری درست میشه. تا دموکراسی و آزادی بیان نباشه فساد میره، ما میشیم 4 پله مونده به آخر.
بله اینو خدمتتون عرض بکنم که آقای پالیزدار ایشون هم وضع سلامتیش خیلی در شرایط بدی است و در خانوادش ابراز نگرانی کردن، در زندانشون وضعش خیلی بده. به هر حال اشاره فرمودید به آمریکای لاتین، این به اصطلاح عنوان بحثی بود که من امروز داشتم در نیکسون سنتر و در اونجا اشاره کردم که واقعا جمهوری اسلامی بعد از انقلاب نظر به خاورمیانه داشت که رفت حزب الله رو رو دست مردم لبنان گذاشت و بعد در دهه 90 نظر با آفریقا بود که رفتن هم در آفریقای جنوبی الان تأسیسات مفصلی درست کردن، در تانزانیا 9 تا حسینیه و مسجد و تشکیلات دارن، در گانا همینطور، در گینه همینطور، در سیرالئون، و الان نظر با آمریکای لاتین هست و کاری که کردن بخشی از پول نفت ما داره میده توی این بانک ها و شرکت هایی که در اونجا درست کردن. گارد های آقای چاوز رو دارن آموزش میدن. در نیکاراگوا اومدن پولی در اختیار رئیس جمهوری گذاشتن که برای ساندنیستا خونه سازی کنن، 4000 خونه دارن میسازن. در بولیوی 200 میلیون دلار برای سد سازی دارن میدن و سپاه قدس در اونجا فعال شده درست در حیات خلوت آمریکا. در ایران خب بعضو دیگه ما نمیخوایم مرتب بگیم، معلمان ما حق قانونی شده برای اضافه حقوق، دیدیم باشون چجوری رفتار کردن و برخورد کردن، ولی پولای ایران باید بره ونزوئلا. بیا سوت دلان گرد هم آییم. چاوز بالاخره باید احمدی نژاد رو بغل کنه، مورالس هر دوتایشون رو. این هم بساطیست که برای
خب آقای احمدی نژاد در همین سازمان ملل که صحبت میکرد راجع به روابط بسیار دوستانه با کشورهای عرب خلیج فارس صحبت کرد.
به هیچ وجه هیچگاه بازیشون اشاره کرد در طول دوران انقلاب اقتصاد ایران و عدم کفایت و اهلیت مدیران وضع به اینجا رسیده در زمینه روابط ما با حاشیه خلیج فارس، منهای یک دوره کوتاهی در جریان جنگ ایران و عراق و سپس بعد از جریان حج خونی، بعد روابط ما با این کشورها به صورت کم کم طبیعی در اومد و در دوران آقای خاتمی به اوج روابط حسنه با سعودی ها و بالمعال با بقیه رسید. امروز عربستان سعودی عملا درها رو بسته، در کویت هفته پیش دیدی جاسوسشون رو در نیروهای امنیتی پیدا کردن، یک مقامشون رو اخراج کردن. در امارات دفتر نمایندگی آقای خامنه‌ای تبدیل شده به جاسوسخانه جمهوری اسلامی. هر سو نگاه میکنی آثار این برنامه اینا وجود داره و آثار به قول شما دوستی همه جور پیداست. آدم میبینه وقتی هم پادشاه سعودی مثلا در یه مناسبتی دست احمدی نژاد رو گرفته، آدم احساس میکنه با اون یه دست دیگهش میخواد یه مشت محکم بزنه به آقای احمدی نژاد. به هر حال این دوستی ها رو بنده
حالا پس
اعتباری براش قائل نیست.
پس همین روابط دوستانه با برخی از کشورهای آمریکای لاتین و خب اشاره کردید بقیه موضوعات رو ببینیم. آقای احمدی نژاد در آخرین سفری که پیش از این سفر در نیویورک بودن، وقتی به ایران برگشتن ایشون گفتن که چطور ازشون استقبال شد و چه محبوبیتی دارن در سفرها به نیویورک. حرفی که ایشون زدن با هم میبینیم.
همین پارسال که ما رفتیم تو نیویورک، خب یه کاروانی را میدازد ما که میبینیم اون حفاظتی که برای ما میذارن خیلی سنگین میگیرن دیگه، به اندازه در جمهور خودشون حفاظت میذارن. 20 تا 30 تا ماشین را میفته و همه از این ماشین های سیاه فرقی که وحشت به نزدی داره مردم ماشین های جانه ما مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه تا از اون سازمان ملل بریم به اون محله، دو سه تا چهار راه خیابون رد میکنین معمولا نزدیکه، این مردم وای میسن کنار خیابون، همون مردم همونجا اینطوری نگاه میکنن توی این ماشینا تا پیدا میکنن مثلا یه ثانیه چششون میافته به ما، من تو همون یه ثانیه اینجوری میکنن همطوری. بعد در اینکه این اثبات بکنه یه دختر بچه دو سه ساله تو بغل دوستش بود، گفت بیارش جلو بیار جلو، منو نشون داد، گفت این کیه این کیه، مثلا زبون اونا اسپانیولی اصلا، بچه نگاه کرد من گفت این محموده این محموده.
خب آقای نوزمان تفسیر نمی کنم، فقط این همه این ماجره اگه درست باشه دلیل نداره من باور نکنم که ایشون تو راست میگه، یعنی حتما باید رئیس جمهور اسلامی راست بگه، ولی همه اینها یک ثانیه طول نمیشه، از همون اولش دو ثانیه بود.
اولا ایشون به نظرم این انگوش بالا بردن و ایشون اشتباهی متوجه شده، چون میدونید این برعکس اگر بگیرن اهانت خیلی بدیه به انسان ها، ایشون شاید احتمالا اون عوضی دیده. و نکته بعدی این است که اولا بنده دیدم این موقع که آقای خاتمی بود، این کاروان که میره اصلا کسی نمیدونه تو این ماشین کیست که بیاد جلو با آقای احمدی‌نژاد، دست شیشه ها بسته است، پرده کشیده شده، به اضافه اینکه یه نفر از این مشاوران آقای احمدی‌نژاد بره به ایشون بگه اسم این ماشینا لیموزینه و این ماشینا رو کمپانی لینکون و
کادی را مردم...
بله میگه برای ترس مردم، اینجا شما هم توی هتل نشستی میخوای جایی بری تلفن میزنی برای یکی میاد $40 میگیره شماره برای اون بر، ایشون برمیگرده میگه برای ترس مردم. آقای چالندی دیگه آدم میرسه به یه نقطه ای که میگه آخه چقدر فریب چقدر دروغ. اون آدمایی هم که نشستن خوششون میاد میخندن، نگاه کنید در چه سطحی با مردم
اینجا هر روز پرزیدنت بوش میاد میره با همین ماشینا و کسی نمیشه نگاه کنید. آقای سازگار چرا قبول کرد آقای احمدی نژاد با سی ان ان مصاحبه کنه به قول خودشون تلویزیون آمریکایی، اما با صدای آمریکا ما دعوت کردیم فارسی زبان واقعا چرا؟
حالا از خود بپرسیم قاعدتا میگن مثلا داود صدای آمریکا ضد انقلاب ما تبلیغات میکنه جوابشو نمیدیم، ولی من فکر میکنم ریشش اینه، برای این که همطور که آقای نوریزاد هم گفتن خبرنگاری مثل آقای لری کینگ از خانم آنجلینا جولی هنرپیشه همونجوری مصاحبه میکنه تا با آقای احمد نژاد امشب مثلا با آقای کلینتون، ولی خبرنگاران صدای آمریکا چون ایرانیان تخصصشون حوزه ایرانه، مثل شما یا مثل دوستانتون همکارانتون میتونن از آقای احمدی نژاد به قول معروف مورو از ماسک بکشن و واقعا سوال جدی ازش بکنن. به نظر من ریشه این است که از زیر مصاحبه در ایتالیا هم مثلا احمد رفعت با من خبرنگار رادیو فردا رو گفتن راه ندید، و آقای احمد باطبیر هم ظاهرا در سازمان ملل گفته بودن ما تهدیدمون میکنه مثلا پلیس کنار
بود. وقتمون کمه، من یه پرسش دارم. آقای احمد نژاد پرسید لریکینگ ازش که اگه بخواید برید جایی کجا میری؟ گفتن لس آنجلس، برای اینکه خارجی ها ببینیم. لس آنجلس بیش از 70% غیر آمریکایی هست. چرا؟ چرا نگفت برم ایرانیای لس آنجلس رو ببینم؟ شاید
نگو برای شناختن بیشتر آمریکا دوست دارم برم کالیفرنیا لس آنجلس، مثلا اگه بگم میرم اوریگان میرم تگزاس یه جای خوب قبول، ولی
گفتن با مردم آمریکا چون
بله گفتم
با مردم آمریکا در نیویورک هم میشه. چرا؟
خب آقای احمدی نژاد واقعا میگم آدم تأمل میکنه و به خصوص این حرفایی که شما پخش کردید باعث
آدم تأسف بخوره، یعنی واقعا گفت خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است.
واقعا
آقای نوزاده نشستم و شما شعر
خوندید.
آقای سازگارا حتما شعر شناس هم هستند، اما وقت زیادی هر دو مهمان عزیز و گرامی ما برای ما زیاد نگذاشتند، فقط به شما میگیم روز و روزگارتون همواره خوش باد. به پایان این برنامه تفسیر خبر رسیدیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.